وقتی ما خوبی ها و ویژگی های مثبتمون رو ببینیم خیلی خوبه. میپرسید چرا؟ چون باعث میشه خودمون رو دوست داشته باشیم و سعی کنیم هر روز بهتر از دیروز باشیم. اصلاً بیایید هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم ویژگی مثبتمون رو به یاد بیاریم و به خودمون ببالیم به خاطرشون. موافقی؟ خوبه هر روز صبح ویژگی مثبتمون رو مرور کنیم و سعی کنیم بیشترشون کنیم. این عالیه که هر روز صبح یه قدم، بله فقط یه قدم برداریم برای بهتر شدن و بیشتر کردن ویژگی های مثبتمون. مثلا بعضی های ویژگی مثبت خیلی خیلی خوب دارن. این افراد قدرشناسن، یعنی قدر لطف و خوبی دیگران رو میدونن و ازشون تشکر میکنن. خیلی ویژگی مهمیه ها. اگه شما همین ویژگی خوب رو دارید باید بگم که شما خیلی خوبید. آخه با تشکرهای ساده و دلنشینتون دنیای ما رو به جای زیباتری تبدیل میکنید. خب ما همینجا جداری از همکاران پرتلاشمون تشکر کنیم. قدردان زحماتشون هستیم که همگی زحمت میکشن تا این برنامه آماده بشه و رأس ساعت طبق کنداکتور یا طبق جدول زمان بندی تقدیم حضورتون بشه. یکی از اون بخشا بخش مرجان قندی، تقدیم به شما.
یک نکته، یک متخصص.
به نام خدا. با سلام، دکتر محدثه آزادواری هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز در خدمتتون هستم با ذکر مطالبی در مورد گزگز و مرمور انگشتان دست. حتما هم از قدیمی‌ترها شنیدید که میگن وقتی دستمون یا پامون گزگز میکنه شاید قندمون بالاست یا شاید چربیمون بالاست. اینجا باید خدمتتون بگم که در مورد قند و چربی بالا بعیده که علت در واقع گزگز انگشتان دست باشن و بیشتر وقتی که قند بالا نوروپاتی ایجاد میکنه اول گزگز انگشتان پا رو ایجاد میکنه و به تدریج ممکنه که گزگز انگشتان دست رو هم ایجاد کنه. پس بیشتر علت گزگز انگشتان دست چی هستش؟ درگیری عصب مدین و ناحیه مچ دست. به علت کارهای تکراری مثلا در خانم‌های خانه‌دار، در افرادی که تایپیست هستن، در افرادی که آرایشگر هستن ممکن هستش که ما درگیری عصب مدین رو در ناحیه مچ دست داشته باشیم. علامتی که ایجاد میکنه گزگز و مرمور و گاهی بی‌حسی به خصوص در سئونی انگشت اول هستش که ابتدا گزگز و مرمور هستش، به تدریج ممکنه با پیشرفت دچار ضعف حرکتی در انگشتان دست هم بیمار ما بشه و در واقع یواش یواش ممکنه اجسام از دستش میفته، دیگه قادر نباشه دکمه لباسش رو ببنده و کارهای ظریف دستی رو نتونه انجام بده. خیلی مهم هستش که در همون ابتدایی که این در واقع گزگز و مرمور ایجاد میشه به ما مراجعه بکنه، براش نوار عصب و عضله انجام بدیم و اگر لازم باشه درمانهای مناسب رو به حسب شدت درگیری براشون انجام بدیم. درمان ها میتونه شامل یک مچفر، اصلاح شیوه زندگی، اقداماتی مثل لیزر و حتی گاهی اوقات تزریق باشه. هرچی که زودتر مراجعه داشته باشیم درمان بهتر و مؤثرتر انجام خواهد شد. اما اگر که یک و نیم انگشت آخر در واقع دچار گزگز و مرور بشه، به خصوص در خانم های جوان، یک تشخیص افتراقی داریم، در واقع درگیری عصب اولنا هستش در ناحیه آرنج، یا درگیری شبکه بازویی هستش در ناحیه گردن، که باز نوار عصب و عضله بسیار تشخیصی هستش. در کنار اون ممکنه گرافی گردن بگیریم و در کنار اون اگر دیسکوپاتی داشته باشیم، بیرون زدگی دیسک گردن که فشار روی ریشه عصب وارد میکنه، امارای گردن هم میتونه به ما کمک بکنه. تشخیص به موقع باعث درمان به موقع میشه و باعث میشه که شما در نهایت نیازمند جراحی نشید. پس حتما دقت داشته باشه اگر که دچار این علائم شدید، هر چه زودتر مراجعه بکنید تا درمان مناسب رو دریافت بکنید. و این دردها، این مشکلات ناشی از کارهای تکراری و شیوه زندگی غلط هستش و اصلاح شیوه زندگی مهمترین کاری هستش که شما برای درمانتون میتونید انجام بدید. ان شاء الله سلامت و شاد باشید.
حال دلتون خرم، سپاسگزارم که همچنان تا به این لحظه همراه هستید با رادیو سلامت با اعلام ساعت 11:05 با برنامه زنده نبض وطن با شما همراه هستیم. قرار شد از ویژگی مثبتتون به ما بگید، پیامکاتون برسه به 30102. شنونده عزیزی که خودشون رو معرفی نکردند، 918-65-71 که گفتن از کرمانشاه این پیامک رو برای ما فرستادن، درود بر شما. گفتن با سلام، ویژگی های خوب گنج های پنهان اعماق وجود است. با کشف این گنج ها می توان خود و دیگران را بهتر شناخت. بازم یه نگاهی بندازیم به خبرهای اقصا نقاط کشورمون. خبر خوب این که همه آبشیرین کن‌های جنوب کشور فعال هستن. این خبرم وزیر نیرو دادن و گفتن هیچ یک از جزایر کشور با کمبود آب مواجه نیست. خب خدا رو شکر آقای وزیر نیرو، خدا قوت. واقعا این چند وقت هم شما هم نیروهاتون همه جوره پای کار بودین، دست مریزاد. و یه خبر خوب، بله یه خبر خوب دیگه هم داریم، دیگه لازم نیست کسی در صف دریافت باتری قلب منتظر بمونه. واقعا خبر خوبیه، باتری های قلبی و دستگاه های شوک دهنده قلبی قابل کاشت ICD، اینها مواردی که مورد نیازه، حدود 12,000 بیمار تأمین شده و در اختیار مرکز درمانی کشور قرار گرفته. یه خبر خوب دیگه هم این که 100 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور اضافه شد. اینم فوق‌العاده است. سلام، صبح بخیر به بچه های اورژانس، هلال احمر و به طور کلی کادر سلامت کشور. این چند وقته واقعا با دل جون پای کار بودیم. خدا قوت به همگیتون. نبض زندگیتون تپنده اینجا نبض وطن رادیو سلامت. بعضی میگن این خیلی هنره که در فصل تابستونم سرما بخوری، اما خب سرما خوردگیه دیگه. و اما یه باوری وجود داره که بعضی تصور میکنن آنتی بیوتیک هر سرما خوردگی رو خوب میکنه، اما این باور کاملا اشتباهی دوستان. واقعیت اینه که بیشتر سرما خوردگی ها و آنفلانزا منشأ ویروسی دارن و آنتی بیوتیک فقط روی عفونت های باکتریایی اثر میذاره. در این بخش از برنامه میخواییم با باورهای درست یا نادرست مصرف آنتیبیوتیکا صحبت کنیم و البته گفتگو میکنیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی اسداللهی امین، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قدر بیشتر ما رو با ماهیت آنتیبیوتیکا آشنا کنید. یه مقدمه رو عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون که تصورشون بر اینه که بله، سرماخوردگی از هر نوعی که باشه این در واقع آنتیبیوتیک درمانشه. بشنویم از زبان تخصصی شما.
ببینید آنتیبیوتیکا اساساً بر اساس مبارزه با میکروب ها طراحی شدن، یعنی در واقع باکتری ها، نه اینکه روی ویروس ها یا روی قارچ ها تاثیر بذارن. خود ویروس ها داروهای خاص خودشون رو دارن، قارچ ها هم داروهای خاص خودشون رو دارن که ما اصطلاح بهشون میگیم آنتی فونگال هستن یا آنتی وایرال ها هستن که دسته های داروی متفاوتی هستن. بنابراین آنتی بیوتیک اون چیزی که در جامعه مشهور هستش در واقع بر ضد باکتری ها هستن. بنابراین بیماری هایی که در واقع مسبب اونها باکتری ها هستند میتونن که در واقع آنتی بیوتیک دریافت بکنن این افراد. و حالا حتی بر نظر پزشک و خب درمان بشن. اما قاعدتا یک سرماخوردگی معمولی که اکثر موارد به دلیل ویروس ها هستن، این آنتی بیوتیک هیچ تأثیری روشون نداره. و چه اتفاقی میفته؟ خب ما در بدنمون باکتری های مختلفی وجود داره و این باکتری ها میتونن در واقع تکثیر بشن. وقتی که شما آنتیبیوتیک نامناسب بدیم، باکتری مقاوم تکثیر میشن و خود اینه که اگر ما مجددن دچار بیماری بشیم ممکنه که یک فاجعه جدید رخ بده و این آنتیبیوتیکا روشو تاثیر نداشته باشه.
یعنی همون مقاومت دارویی که میگن اینجا خودشو نشون میده.
دقیقا، یعنی هستی که شما آنتیبیوتیک رو سر خود مصرف بکنید یا حتی اگر که پزشک هم آنتیبیوتیک رو به شما داده باشه اما آنتیبیوتیک رو سر وقت مصرف نکنید، دوزش رو به صورت مناسب مصرف نکنید یا مدت زمان مصرفی که قرار بوده شما انجام بدید مثلا 5 روز تجویز شده شما 2 روز مصرف کنید، همه اینها باعث مقاومت داروی و آنتیبیوتیکی میشه.
یعنی آقای دکتر بعضی وقتا خب میبینیم فرد حالا درگیر یک بیماری باکتریایی شده، یه عفونت باکتریایی، و حالا به محض اینکه 2 روز دارو مصرف میکنه، آنتیبیوتیک مصرف میکنه، یه خورده علائمش فروکش میکنه یا در ظاهر علائم از بین رفته، سریع دارو رو قطع میکنه.
بله متاسفانه
این دیگه جواب نمیده، به مرور هم در واقع اون مقاومت شکل میگیره.
بله باعث میشه که میکروبای حساس از بین برن اما میکروبای مقاوم در واقع رشد بکنن و خود اینه که اگه مجددا همون علامت ها رو پیدا بکنه دیگه دارو قبلی روش مؤثر نیست، یعنی آنتیبیوتیک قبلی روش مؤثر نیست. بنابراین ما به حواسمون باشه 3 تا نکته رو متوجه باشیم. یکی اینکه در واقع روش تجویز روش مناسبی باشه،
بله.
مدت زمان در واقع مناسب باشه و دوز هم خیلی مهمه. خیلی
وقتا مثلا
ما میگیم که آقا شما مثلا یه قرص بخورید، اونها مثلا قرص رو اصلا فراموش میکنن، مصرف نمیکنن. مثلا هر 8 ساعت هر 12 ساعت مصرف میکنن یا مثلا میزان کمتری مصرف میکنن، همه اینها باعث ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی میشه.
در واقع یه مصرف منطقی داره دیگه آنتی بیوتیکا.
بله، مصرف منطقی بر اساس در واقع این سه اصل استوار هست که مدت زمان مناسب، دوز مناسب و اینکه در واقع اندیکاسیون مناسب داشته باشه. خیلی وقتا این سرماخوردگی که ما داریم سرماخوردگی ویروسی هستن که هیچ آنتی بیوتیکی لزومی نداره ما مصرف بکنیم. تا یه علامه عطسه سرفه پیدا میشه سریع میان پیش ما و میگن که ما اون پوت سفیده رو بزنیم، اون پنیسیلینه رو اصطلاحا بزنیم خوب بشیم.
چه خوش کنه اصطلاحا یه جایی هم میگن. اصلا آقای دکتر برگردیم به اصل قضیه، حالا که داریم در مورد خصوصا سرماخوردگی صحبت میکنیم و عفونت‌های ویروسی که اصلا نیازی به آنتیبیوتیک ندارن، چرا ما به محض اینکه علائم سرماخوردگی به وجود میاد فکر میکنیم که حتما یه عفونتی وجود داره؟ اصطلاحا میگن حالا یه چرک خوش کنی آقای دکتر برای ما بریز. خواهم دکتر چرک خوش کنه قوی، اونم نوع قویش هم میخواد. چه چیزیه، با چه علائم ما میتونیم بگیم مثلا این عفونیه یا نیست، نیاز به آنتیبیوتیک داره یا نداره؟
بله، همین گلودرد و همین علائم تنفسی در واقع اگر که علل ویروسی مطرح باشه معمولا یه علائم خفیف هستن، معمولا تب خیلی بالایی فرق نداره.
درسته.
یه گلودرد اگر مثلا ته حلقو ببینن خیلی استلما و اگزادا نداره یا ترشح نداره. اینا همه کمک کننده هستش که ما به عنوان پزشک افتراق بدیم که این ویروسی هست یا یک باکتری در واقع سبب این علائم سرماخوردگی شده. اما توصیه عمومی ما این هست که چون شایع‌ترین علت سرماخوردگی علل ویروسی هست، ما در ابتدا وقتی که در واقع دچار علائم سرماخوردگی شدیم، اگر تب خیلی بالایی نداریم، اگر که گلو دردی خیلی شدیدی نداریم یا سرفه هامون خشک اصطلاحا، یعنی سرفه هامون خلطی نیست و ترشح در واقع پشت حلقمون زیاد نیست، این رو در واقع به عنوان یک عفونت ویروسی در نظر بگیریم. دو سه روز صبر بکنیم، استراحت بکنیم، از در واقع مواد غذایی مغذی استفاده بکنیم، مثلا ویتامین ها، حالا ویتامین د ویتامینی هستش که میتونه کمک بکنه به سیستم ایمنی ما، و تو این دو سه روز صبر بکنیم. اگر علامت ها بیشتر شد، تب در واقع بیشتر شد، ما درد قفس سینه پیدا کردیم، سرفه ها مخدار شد، اینها میتونه به عنوان یک عفونت باکتریا در نظر بگیریم و خب به پزشک مراجعه بکنیم دریافت جهت دریافت آنتی بیوتیک. و خودمون هم به هیچ سر خود شما یه وقتا ممکنه ما تو این در واقع تاخشمون یه چند تا آنتی بیوتیک از قبل داشته باشه به دلیل بیماری دیگه ای مصرف کرده
باشه. چند تا باشه آقای دکتر؟ از این وقت داروخونه شخصی داریم.
بله متاسفانه. و خب ما به دلیل دیگه ممکنه یه آنتی بیوتیک مصرف بکنیم، اما بیماری جدید ما یک آنتی بیوتیک دیگری نیازمند باشه. بخاطر همین هم توصیه نمی‌کنیم که در واقع از اون داروهایی که در منزل دارن خودشون به صورت خودسرانه استفاده کنن.
آقای دکتر، این ویروسایی که اغلب موجب عفونت دستگاه تنفسی فوقانی میشن که حالا سرماخوردگی آنفولانزا هست، اینا آنتی بیوتیک همطور که اشاره فرمودید خب روشون اثری نداره. چه موارد دیگه رو معمولا پزشکان در دستور کار قرار میدن؟ صرفا جهت اطلاع برای شنوندگان عزیزمون میخوایم بدونیم، خیلی هم نمیخوایم اشاره ویژه‌ای هم به داروها داشته باشیم.
بله ببینید، میگم ممکنه در واقع بیماری ویروسی هم درمان بخواد.
بله.
یعنی افرادی که پرخطر هستن، مثل اینکه افرادی که آنفولانزا میگیرن.
بله.
و افرادی که خب چاق هستن و خانم های حامله، اینها افراد اصطلاح ما های ریسکن، در معرض خطرن. خب این افراد اگر که واکسن نزده باشن، چون اصل در واقع پیشگیری از بیماری ویروسی زدن واکسن هست، مثل واکسن آنفولانزا که دیگه حالا دو سه ماه دیگه کم کم وارد فصلش هم میشیم که حتما این واکسن باید تزریق بشه در افراد پرخطر، اونهایی که بیماری زمینه‌ای دارن، مشکلات خونی دارن، مشکلات ریوی دارن، باید واکسن رو بزنن. بنابراین افرادی که در واقع در معرض خطر هستن که پزشک معمولا بهشون این هشدارها رو داده، یعنی بیماری‌های خاصی دارن، حتی وقتی که در واقع این علامتایی که خدمتتون گفتم و علامت ها به نفع عفونت ویروسی هم هست، بهشون توصیه میکنیم زودتر مراجعه بکنم پزشک که شاید در واقع لازم باشه که درمانهای خاصش رو دریافت بکنم.
درسته. و آقای دکتر، دستبندی آنتیبیوتیک ها خب قطعا یه کار تخصصیه که خیلی هم من فکر میکنم، البته خدا رو شکر، شنوندگان ما یا بهتر بگم اصلا کلن هموطنان ما تقریبا اطلاعات داروی خوبی هم دارن، میان مثلا به محض اینکه علامت دار میشن دستگاه تنفسی فوقانیشون مشکل دار میشه، خودشون احساس میکنن همین علائم سرماخوردگی، اتفاقا مبادرت به مصرف قوی ترین آنتیبیوتیک میکنن.
بله.
یعنی مثلا میرن همون سبد دارویی که شما اشاره فرمودید و به زعم من دارو خونه خونگی که دارن میرن از طبقه آنتی بیوتیکا قوی ترینشو برمیدارن، اونم تازه مثلا به محض اینکه ذره علائمشون حالا نه به واسطه خود آنتی بیوتیک بهتر میشه، شاید حتی به مرور زمان سریعا دارو رو هم قطع میکنن. و بشنویم عوارض این مورد رو آقای دکتر که حالا تقریبا اشاره فرمودید.
علاوه بر اینکه خب ما گفتیم که میکروب‌ها مقاوم رو باعث تکثیرش میشه، ما حتی اسهال ناشی از آنتی بیوتیک هم داریم. یعنی خود آنتی بیوتیکا باعث عوارض اسهال در بعضی از اسهال‌های خیلی شدیدی میشن که شاید تا مواد شدید نیازمند جراحی باشه. بنابراین حواسمون باشه که اسهال میتونه بسیار پرخطر باشه.
این مسمومیت دارویی هم خواهیم داشت دیگه.
بله اصلا عوارض کلیوی داره، رو کلیه ممکن اثر بزنه، کارکردش رو دچار اختلال بکنه، روی در واقع کبد ممکن اثر بزنه.
روی پوست آلرژی آقای دکتر اینام هست جزو مواد هست.
بله حساسیت دارویی داریم که با قرمزی و خارش در واقع بدن خودشون نشون میده و همه اینها در واقع موارد شدیدش رو ما مشاهده کردیم و فردی بوده که واقعا آنتی بیوتیک لازم نداشته اما با یک مصرف آنتی بیوتیک بستری شده در بیمارستان و خب خیلی از اعمال مختلف روش انجام شده و دچار عارضه های در واقع اون مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک شده که باعث شده ما در واقع بعد دچار عفونت های جدی بشه و ما مجبورش نورمال آنتی بیوتیک بدیم. یعنی خود این باعث یک سیکل معیوب در این افراد شده که در واقع میتونست کاملا پیشگیری بشه با مشورت یک پزشک، اصلا در واقع آنتی بیوتیک خودسرانه مصرف نشه و در واقع شروع نشه که در واقع این عوارض ایجاد نشه.
بسیار عالی. و اصلا آقای دکتر حتی برای بیماری هایی که منشأ باکتریایی هم دارن و مصرف آنتی بیوتیک اینجا خودش رو نشون میده و لازم هم هست، خود همین موارد هم باز مصرف این داروها قدری عوارض دارن دیگه. یعنی حتی خودش در بهترین جایگاهش هم باز عوارض داره، وای با این که در جایگاه نامناسب استفاده بشه.
بله یک سری از آنتی بیوتیک ها اصلا باید زیر نظر پزشک بشه، یعنی فقط در بیمارستان قابل تجویزه. اون هم جور که فهمودید اینها در واقع باعث کارکرد اختلال در کارکرد کلیه و در واقع کبد میشن، حتی مشکلات قلبی ممکنه ایجاد بکنن.
لختش شدن غیر طبیعی داره در خون، بعضیشون این موارد رو دارن.
بله اینها بس اصلا باید با نظر پزشک اصلا در بیمارستان بستری بشن فرد و در واقع دارو رو مصرف بکنن. بنابراین ما اصلا توصیه نمی‌کنیم که فردی که در واقع یه سری علائم ویروسی داره، یک سری علائم سرماخوردگی داره، خودش در خود شروع کنه با آنتی بیوتیک مصرف کردن که حالا علاوه بر اون مقاومت میکروبی خب عوارض مختلفی هم خدای نکرده ممکنه ایجاد بشه و مجبور بشه که فرد در بیمارستان بستری بشه.
آقای دکتر شاید این گروه پرخطری که معمولا ازشون یاد میکنیم مثل خانمای باردار، بانوان شیرده، حالا این طرف هم سالمندان و کودکان رو هم که در نظر بگیریم، این گروه پرخطر شاید این حساسیت خیلی بیشتر باشه. یعنی ما به محض اینکه مثلا سالمندمون یه علائمی رو داشت سریعا خودمون اقدام نکنیم به در واقع تجویز خودسرانه آنتی بیوتیک.
بله دقیقاً دو گروه خیلی مهمی رو شما اشاره کردین. مثلا در سالمندان متابولیسم دارویی متفاوته.
بله.
یعنی ما ممکنه دوزهای متفاوتی بدیم، همچنان که افرادی که اختلال کارکرد کلیوی دارن، یعنی مشکلات کلیوی دارن، مثلا دیالیز میشن یا اختلالات کبدی دارن، یه سری از داروها به خاطر اینکه متابولیسم دفعشون بر اساس حالا کلیوی یا کبدی هستش یا بر اساس سن در واقع تغییر میکنه، اصلا ما دوزهایی که میدیم مختص اون افراد هست.
دقیقاً.
افراد عادی اصلا در واقع نباید در واقع این دوزها رو مصرف بکنن. بنابراین حتما باید با نظر پزشک بشه، مثلا در گروه پرخطر که ممکن متابولیسم دارو متفاوت باشه و دوز دارو متفاوت خواهد.
درسته. خب آقای دکتر این طرف قضیه رو نگاه کنیم دیگه. اینا رو گفتیم برای هشدار و موارد پیشگیری از پیامدهای ناشی از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکا در موارد غیر تخصصی. حالا از فواید آنتی بیوتیکا برامون بفرمایید آقای دکتر.
فواید آنتی بیوتیکا.
بله بله بله.
بله ببینید آنتی بیوتیکا خب درمان بیماری ها هستن دیگه. خیلی وقت اگر که اگر شما در قدیم مراجعه بکنید، ما مثلا اپیدمی های خیلی وحشتناکی از وبا داشتیم یا حده داشتیم.
درسته.
که مرگ و میر فوق العاده زیادی داشتن. و این آنتی بیوتیکا بودن که اصلا بشر رو نجات دادن.
دقیقا.
واقعا نقش حیاتی رو در زندگی انسان ها ایفا میکنن. اما خب مشکل فقط همون مصرف منطقی دارو هست.
درست.
یعنی اگه ما به صورت منطقی بتونیم این دارو رو مصرف بکنیم، همچنان میتونن به نقش در واقع نجات دهنده شون برای بشر ادامه بدن. و واقعا اگر خب اونها نبودن خیلی از بیماری ها ریشه‌کن نمی‌شد و اپیدمی های بسیار در واقع شدیدی در جامعه ایجاد می‌شد و خب مرگ و میر بسیار بالایی که ما در قدیم شاهد بودیم این مرگ و میر هم ادامه پیدا می‌کرد. اما نکته‌ای که هستش اینه که اگر خدای نکرده ما مصرف منطقی داروها رو جدی نگیریم و مقاومت ایجاد بشه، دوباره ممکنه که ما میکروب‌های رو سرکار داشته باشیم که با آنتی‌بیوتیک‌های عادی ما مقاومت داشته باشن، روشون تأثیر نداشته باشه و باز هم دچار اون مرگ و میری بشیم، خدای نکرده، که در قدیم شاهدش بودیم.
نکته خیلی خوب همینجا بود آقای دکتر، اتفاقا خیلی این نکته پایانی هم از اون مواردی بود که باید خیلی در واقع اشاره ویژه‌ای داشته باشیم. مورد آلرژی و ممنوعیت مصرف آنتیبیوتیکا که حالا خود سرانه مثلا اقدام کنن به آنتیبیوتیک تزریقی یا حتی خوراکی و ممکنه عوارض و پیامد خیلی شدیدی رو به دنبال داشته باشه، در این مورد هم برامون توضیح بدید ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. در مورد آلرژی و حساسیت، خب داروهای مختلف حساسیت و آلرژی مختلفی رو ایجاد میکنن. بعضی از حساسیت ها حساسیت های پوستی هستن که باعث در واقع زخم های پوستی میشن. حساسیت های تنفسی ممکنه ایجاد بشن با تنگی نفس، ویسس تنفس خودشون رو نشون بدن. یا حساسیت های گوارشی که در واقع با زخم های دهانی ممکن خودشون نشون بدن و با بیرون روی و اسهال در واقع ایجاد میشن. و آنتی بیوتیک های مختلف در افراد مختلف با توجه به شرایط گوناگون ممکنه که نقشای متفاوتی داشته باشه. به این معنی که ممکنه مثلا یک داروی مثل حالا من اسم ببرم کوچیکی مکسازو در یک فرد دچار حساسیت خیلی شدید بشه، فرد اون اسکیون جانسون اصطلاحا بشه، یعنی زخمای دهانی و پوستی خیلی شدید ایجاد بشه، ولی ممکنه یک فرد دیگه‌ای در واقع این حساسیتی اصلا ایجاد نشه و مشکلی ایجاد نشه. بنابراین حتما در واقع تجویز آنتی بیوتیک ها با نظر پزشکان هست. ممکن بگن آقا من این دارو رو خوردم اصلا هیچ مشکلی ندارم، شما خیالت راحت مثلا دچار آلرژی نمیشی. خیلی وقتا این توصیه ها در واقع دوستان به هم میکنن که آره این دارو رو خیالت راحت مشکلی نداره، اما فرد به فرد بر اساس در واقع شرایط فردی و متابولیسمی متفاوته. یعنی فرد ممکنه که واقعا دچار حساسیت و آلرژی خیلی شدیدی بشه به دارو.
بسیار عالی. و آقای دکتر مصرف برخی از آنتی بیوتیکا رو مثلا فرض کنید با نوشیدنی خاصی نوع خوراکیشو مصرف میکنن یا مثلا با غذا میخورن، مثلا حالا چون شما اسم بردید عرض کنم تتراسایکلین رو ممکنه با لبنیات بخورن، اینا رو بفرمایید موانع و محدودیت ها و در واقع من این که لازم اینا رو مد نظر داشته باشن که در واقع اشاره ویژه تری داشته باشیم به توصیه با صلاح دیده پزشک متخصص.
بله خواهش میکنم. ببینید دقیقاً همین است، آنتی بیوتیکا با توجه به متابولیسمی که دارن شرایط مصرفشون هم متفاوت هست. مثلا یک داروهای حالا مثلا وریکونازول ما میگیم که با معده خالی بعد مصرف بشه، یا همون تتراساکلین که شما خدمت صحبت کردید، تتراساکلین ها حتما باید در واقع با سطح نیمه نشسته باشه، با آب فراوان باشه، چون خود تتراساکلین ها هم در واقع باعث التهاب معده میشه و اینها عوارض خاصی هستش که حالا پزشکان وقتی که دارو رو دارن تجویز میکنن قطعا به شما خواهند گفت که آیا این دارو رو با معده پر مصرف بشه یا با فاصله از غذا مصرف بشه. یا مثلا داروی آنتی اسید مثل پنتوپرازول اینها روش مؤثر هست نیست، همونجور که لبنیات رو فرمودین، چون جذب رو مختل میکنه. یعنی اگر که شما با داروهای با مواد غذایی خاصی مصرف بکنید یک سری داروها رو جذبشون مختل میشه و تاثیرشون از بین میره. بنابراین باز این هم باید حتما با نظر پزشک باشه، با مشورت پزشک باشه تا شاید کمتری عوارض باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم. تندرست باشید. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما آقای دکتر اسداللهی. خب و ما کلام آخر به لحظات پایانی برنامه نبض وطن امروزمون رسیدیم. در برنامه نبض وطن امروز در مورد ویژگی مثبتی که هر کدوممون ممکنه داشته باشیم حرف زدیم، اما یکی از ویژگی های مثبت ما ایرانی ها همدلیه. ممنونم که این روزا اینقدر همدلید. شما باعث افتخار مایید. تندرست باشید، تنارام و دلارام باشید.
س سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.